جاهایی که بچه ها ممکنه بیرون از خونه باهاش مواجه بشن، مثل مثلا خط عابر پیاده، یکی از بزرگترین شاید مثلا مسائلی که این برنامه سعی کرد به بچه ها انتقال بده مسئله قانون و احترام به قانون، و یکیش هم خب همین در حقیقت مواجهه با علائم راهنمای رانندگی بود که در قالب طنز سعی کرد به بچه ها منتقل بکنه. این در واقع تلاشی که نویسنده خوب کشورمون آقای بیژن بیرنگ در این مجموعه کشیدن برای بچه های اون موقع این بود که قانون رو به نحو احسن با اون ترکیبی که از طریق در حقیقت شخصیت های مختلفی که میتونه توی این برنامه وجود داشته باشه، با مسائل علمی، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی به بچه ها در حقیقت انتقال بدن.
سلام سرکار، من اصلا و به هیچ وجه در هیچ کار خلافی شرکت نداشتیم سرکار. دروغ میگی سرکار. کی گفت درخت رو خام کنی؟ کی گفت هرکی بیشتر خام کنه جایزه میگیره؟ کی گفت؟
خب من فقط پیشنهاد دادم، شرکت که نکردم.
کی گفت که یه اینو قوطی بذاریم دم پنجره خونه آقای طاهری بعد با سنگ بزنیم به قوطی؟
خب فقط پیشنهاد کردم، شرکت نکردم که.
دیدی سرکار؟ همین یه زیر سری کرده است.
آخه من نمیتونستم فوتبال بازی کنم، مجبور بودم چند تا پیشنهاد ساده به اونا بدم. همین
به خاطر اینکه این بچه ها قانون رو نمیشناسن نه بلد هستن سرکار.
اینا نه تنها قانون بلکه منزل حسین آقا رو هم بلد نیستن.
اجازه منزل حسین آقا رو میخواستیم؟
بله،
منزل حسین آقا اینجاست، این تو. اما منزل قانونو ما نمیدونیم کجاست.
پوش به عنوان مؤلفه توی این برنامه در نظر گرفته شد و سعی شد که به بچه ها یاد بده که هوش هیجانیشون رو میتونن تقویت بکنن. هوش هیجانی اکتسابی هست، روی هوش هیجانی رو با استفاده از در حقیقت آموزش هایی که میتونن ببینن، با دانایی که میتونن افزایش بدن، با علم آموزی هوش هیجانی قابل افزایش پیدا کردن و اون به اونها کمک میکنه در درون اجتماع که بتونن در حقیقت موفقیت بیشتری داشته باشن، سازگاری بیشتری با اجتماع داشته باشن. و بدین به صورت کلی میتونیم یه جمع‌بندی از برنامه محلی بروبیا داشته باشیم از نگاه سواد رسانه‌ای به این موضوع، و اونم این هستش که خب فرایند کاش و در حقیقت نظریه کاش یک نظریه بسیار بزرگ و غیر قابل انکاری هست. تأثیری که رسانه ها مخصوصا تلویزیون میتونن برای انتقال مفاهیم به مخاطبان خودشون داشته باشن، به شنوندگان، بینندگان و غیره. خب این که فرایند کاش یا نظریه کاش از طریق برنامه تلویزیونی مثل همین برنامه بروبیا برای یادگیری و انتقال یک سری مفاهیم به در حقیقت بینندگان بخواد استفاده بشه، خیلی خوبه که بتونه موضوعاتی مثل احترام به قانون، احترام به شهروندان، احترام به حقوق شهروندی و آداب و معاشرت رو بخوایم از طریق این برنامه ها به کودکان خودمون انتقال بدیم. خیلی ممنون که امروز شنونده این برنامه بودین.
بازگرده خاطرات کودکی بر سوار اسب های چوبکی. خاطرات کودکی زیباترند، یادگاران کهن ماناترند.
همچنان با شما همراهی مرغبان هنر رو تقدیم شما میکنیم از رادیو نمایش. در بخشی که تقدیم شما شد گذاری داشتیم بر مجموعه محله بروبیا، یکی از مجموعه های ماندگاری که شاید خیلی از ماها و نسلهای گذشته تر با اون خاطره داریم و از کارهای ماندگار و شاخص در حوزه کودک و نوجوان بوده. اما میهمان محترمی به صورت تلفنی در عقبان هنر حضور دارم و با ایشون گفتگو میکنیم، جناب آقای آرمان موساپور، موسیقی‌دان و آهنگساز. عرض سلام و عصر بخیر دارم، خوش آمدید به عقبان هنر.
سلام عرض کردم خدمت شما خانم خواجه نصیر، منم خوشحالم در خدمتتون هستم، ممنونم از دعوتتون و خوشحالم که حضور دارم خدمتتون.
درود بر شما جناب آقای موساپور. جناب آقای معصومی هم داخل استودیو هستن و گفتگو.
عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای موساپور. درود بر شما، سپاسگزارم، ممنون که به ارغوان هنر تشریف آوردید، سپاسگزارم.
ممنون از دعوتتون.
خواهش می‌کنم.
شما در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. جناب موساپور، با توجه به اینکه روزهایی که می‌گذرانیم در حال برگزاری 11امین جشنواره بین‌المللی پویانمایی هستیم و اثری رو من دیشب در بخش رقابت بین‌الملل شاهد آن بودم به نام این سو آن سو با آهنگسازی حضرت عالی، چقدر هم اثر خوبی بود. میخوام که ببینم شما خودتون این در واقع رویداد رو دنبال کردید تا به امروز، و اگر که رصد کردید بخش‌های مختلف این فستیوال رو، ارزیابیتون از نحوه برگزاری جشنواره و کیفیت آثار ارائه شده و حالا به صورت خصوص در بخش موسیقی به چه صورت بوده این رو بفرمایید.
بله، خدمت عرض کنم. خیلی متاسفانه من یه مقدار این روزهای خود درگیر کار بودم و اینا، متاسفانه نتونستم پیگیر این جشنواره باشم.
بله.
و دوستانم لطف داشتن که چند بار من دعوت کردم برای کاراشون، ولی متاسفانه نتونستم برم، تا این لحظه نتونستم پیگیر باشم. ولی خب به هر حال سالهاست که در واقع به نوعی این کارها رو پیگیری میکنم، چه تو جشن خانه سینما در واقع بخش انیمیشن و پویانمایی، چه تو فستیوال های مختلف.
درود بر شما. در خصوص شیوه تولید موسیقی انیمیشن این سو و آن سو بفرمایید که از چه زمانی آغاز شد، اساساً نحوه همکاریتون به چه صورت شکل گرفت، و اینکه در این روند، در روند تولید از چه چالش هایی پیش روی خودتون گذشتید.
خدمتتون عرض کنم که من فکر میکنم حدود 2 ماه قبل با خانم لیدا فضلی که کارگردان کار هستن صحبت کردم و من از همون موقع کارو شروع کردیم ابتدای اولیه‌شو زدن. خب کار کوتاهی نسبتاً، حدود 8-9 دقیقه کاره.
بله.
به هر حال نمیشه گفت به عنوان یک چالش و یک اتفاق خیلی سخت بود برای من، بیشتر کار دلی بود و خیلی دوست داشتم این کار رو انجام بدم.
بر شما.
روزی هم که دیدم در واقع کارو، چون خیلی سال بود انیمیشن کار نکرده بودم و شاید بعد از 7-8-10 سال بود که همچی کاری داشتم میکردم، ولی واقعا هم خیلی دوست دارم خودم این کار رو انجام بدم همیشه، منتها اونجایی که خیلی در واقع تو کشور ما به این قضیه خیلی جدی نگاه نمیشه و شاید از اون استانداردهایی که باید بهره ببره نمیبره، حالا به خاطر مشکلات بودجه است، به خاطر اتفاقای دیگه هست که در این بخش پویانمایی وجود داره، ولی در کل من همیشه دوست داشتم این کار رو انجام بدم. این بارم واقعا با در واقع یه حس خوب این کار رو انجام دادم و امیدوارم که حالا کسایی که میبینن لذت ببرن، خوششون بیاد. داستان جالبی داشت، به هر حال کار خوش ساختی بود و روز اولی که من کار دیدم واقعا دوست داشتم این کار رو انجام بدم.
درود بر شما، بسیار عالی. جناب موساپور، در خصوص فرایند تولیدتون بفرمایید، این که شما زمانی که تولید این مجموعه رو آغاز کردید با چه روی کردی و با چه در واقع مواد خامی این رو آغاز کردید، به شنوندگان عزیزمون بفرمایید. آیا بعد از تولید موسیقی شما تغییر دیگری در ساختار تصویری انیمیشن رقم خورد، یا اینکه در واقع فاین کات رو به شما ارائه کردن برای تولید موسیقی؟
بله، نه خیلی، روز اول فاین کات به من در واقع تحویل داده شد و آقای ملکوتی اون ورسد و گذاری داشتن میکردن، همزمان من شروع کردم موسیقی رو ساختن. چیزی که در اولین باری که من این انیمیشن رو دیدم، چیزی که به نظرم اومد، خود خانم فضلی هم گفتم، این بود که واقعا ما بیایم یک موسیقی لازمان و لامکان رو بسازیم.
درود بر شما.
و خدمتتون عرض کنم که با این دیدگاه کارم رو شروع کردم. نمیدونم حالا چقدر موفق بوده، غیر از اون قسمت ته کار که شاید یک رگه هایی از تم شرقی داره، ولی در کل میگم کلیت هدف من این بود که خیلی به سمت و سوی زمان و مکان خاصی موسیقی من نبره این کارو. خیلی کار در واقع کار ارکسترال سنگی نبود، از یه پیانو یه فلوت و حالا یه بخشیش کار ارکسترال هست که انجام شد و بیشتر رو تماتیک بودن کار من تاکید داشتم تا اینکه بخوام حالا رو بخوام رو ارکستراسیون رو تکنیک کار تاکید داشتم. حس و حال کار برام خیلی مهمتر بود که در بیاد با همون سادگی که خود کار داشت و فکر کنم کار موفقی هم بوده باشه.
برای درود بر شما، بسیار عالی. من واقعا لذت بردم از این اثر، امیدوارم که همیشه توفیقات عالی و متعالی برای حضرت عالی رقم بخوره. جناب موساپور، به عنوان پرسش آخر، میزان رضایتمندی خودتون رو از عملکردتون در تولید موسیقی انیمیشن این سو آن سو چقدر ارزیابی می‌فرمایید؟
نمره بدم به خدا هم یا اینکه کلی؟
حالا یا بحث، حالا ارزمند بحث نمره دادن است، اینکه چقدر خودتون میگن آن سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. خواهش میکنم. اینکه رضایتمندی خود هنرمند در تولید آثار هنری خب طبیعتا شرط هست. من وقتی که اثری رو تولید میکنم چنانچه اول به دل خودم بشینه و ارزیابی خودم نسبت به اثر مثبت باشه، قطع به یقین رگه هایی از این رضایتمندی در مخاطب هم تاثیرگذار خواهد بود. خودتون این رو چقدر ارزیابی میکنید جناب موساپور؟
واقعیت اینه که من از اون روزی که معمولا اصول کارم اینه وقتی که حالا یا موسیقی فیلمی میسازم یا حالا موسیقی متنی برای کاری میسازم، مدت ها سراغش نمیگم و میذارم یه تایمی ازش میگذره میشنوم، چون اون لحظه اینقدر گوشم پر و اینقدر درگیر کار بودم خودم نمیتونم ارزیابی کار خودم داشته باشم. ولی راجع به موسیقی این سو آن سو، من خیلی خودم راضی بودم از کار خودم، یعنی فکر کنم درست در این تصمیم رو گرفتم و الان هر دفعه که میشینم که تایم زیادی هم ازش نگذشته، وقتی کارو میبینم واقعا خودم لذت میبرم ازش، یعنی فکر کنم چیزی غیر از این نمیتونست باشه، کار دیگه ای واقعا نمیتونستم روش انجام بدم.
برای درود بر شما، بسیار عالی. حالا در خصوص این هم باز یک پرسش دیگری دارم که شما الان مجموعه کامل رو که خودتون تماشا میکنید، چه حسی حالا فرای از اون مفهومی که خود انیمیشن و داستان انیمیشن دنبال میکنه و اون مفاهیمی که به مخاطب انتقال میده، خود شما به عنوان یکی از ارباب جمعی حوزه تولید چه حسی رو نسبت به این محصول در حال حاضر دارید؟
دوستانی که منو میشناسن خدمتتون عرض کنم که میدونم من اصولا سیستم کاریم بر این هست که باید یک کاری رو دوست داشته باشم انجام بدم، صرفا به عنوان یک اثری که حالا یک کاری تولید شده و من میخوام براش موسیقی بسازم و حالا یک کار در واقع بیزینسی روش انجام بدم، اینجوری نیست کار من. من واقعا هر کاری که انجام دادم واقعا باید میدیدم دوستش میذاشتم و کارم رو انجام میدادم. این کارم مستثنا نبود، واقعا کاری بود که روز اولی که من این کارو دیدم واقعا به دلم چسبید، یعنی فکر کردم که حالا به قول شما خارج از مسائل مفهومی شو اینها کار خوش ساختیه، که حالا نظر مفهومی هم به نظر من خیلی کار خاصی بود و من مدت ها بود یه همچین سوژه و همچین کاریو نایده بودم در ایران ساخته بشه. کلا فکر کنم کار خیلی موفقی باشه و امیدوارم تو فستیوال‌های مختلف دیده بشه کار و اون پیامی که به دوش این کاره به درستی به مخاطب برسونه.
درود بر شما،
سپاسگزارم از توضیحاتتون. متشکرم از شما. اما اجازه بدین که من یک پرسش رو مطرح کنم، اونم این که شما فرمودین در بین صحبتاتون که مدت ها بود که موسیقی برای یک کار انیمیشن به ویژه کودک نساخته بودین.
بله.
واقعا از شما میپرسیم به عنوان یک آهنگساز، شد امروز هم درباره موسیقی کودک صحبت میکنیم با شنوندگانمون، فرایند ساخت موسیقی در واقع کودک با موسیقی بزرگسال چقدر تفاوت داره برای شما به عنوان یک آهنگساز و مجری امر؟
ببینید خانم خواجه نصیر، کاملا دو تا مقوله سباست که حالا خودتون میفهمید، موسیقی کودک و موسیقی جدی، هر کدومشون ریزکاری های خودشون، هر کدوم حساسیت های خودشون رو دارن، هر کدومشون نوع ارکستراسیون خودشون رو دارن و خیلی باید حالا کسی که یک اثری برای کودک تولید میکنه، چون حالا ما یک کودک داشتیم که 40 سال پیش زندگی می کرد، 40 سال پیش زندگی کرد که نسل ما بودن. اون موقع ما اصلا نگرشمون شاید به موسیقی، به انیمیشن، به کار کودک خیلی متفاوت بود با کار امروز. امروز یک معیارهای دیگه مهمه و باید جذابیت برای بچه‌ها ایجاد بشه. حالا خیلی از این آثار انیمیشنی که تولید میشه صرفا فقط برای بچه‌ها نیست، نه تنها در ایران که در جاهای مختلف دنیا هم همینطوره. و مثلا شما نیز والت دیزنی هم اگه کاری تولید میکنه، این کار خیلی وقتا موسیقی جدی و خیلی آهنگسازای بزرگی دارن روی این کارا کار میکنن. یک موقعی بود خیلی از هم جدا بود، ولی من امروز احساس میکنم که شاید انتظارات بچه ها هم در این نسل جدید در واقع یه جوری خیلی نزدیک به انتظارات بزرگسالانه. یعنی خیلی نمیشه اینها رو، حالا راجع به بچه 2-3 ساله صحبت نمی کنم، ولی بچه هایی که مثلا از سن 6-7 سال به بالا میرن، 8 سال به بالا میرن، به خاطر به هر حال دنیای اینترنت و حالا دنیای مجازی که هست، به هر حال بیشتر میبینن این اتفاقا رو، بیشتر میشنون و توقعشون بالاتره از کارهایی که در ایران تولید میشه. ما هم سعی میکنیم در واقع با اون استانداردها نزدیک بشیم. عرض کردم خدمتتون تفاوت‌های کار کودک و بزرگسال با هم داره که خیلی هم اتفاقا این تفاوت‌ها باید رعایت بشه تو کار یا آهنگساز وقتی داره کار میکنه. ولی صرفا دیگه شاید به نظر من اون حس و حال فضای فانتزی که قبلا حاکم بود بر کار کودک امروز کم رنگ تر شده.
درسته، بله، درسته، خیلی خوبی اشاره کردین. ضمن اینکه این کودک درون هم میتونه به شما کمک کنه در هنگام ساخت و نوشتن موسیقی برای کودکان، و حالا شاید هم یک نوع تنوع کاری باشه. درود بر شما.
من خیلی دوست دارم، امیدوارم که این اتفاق بازم برام بیفته.
حالا یک نکته رو می‌خواستم حالا در پایان سخن عرض بکنم جناب موساپور. با توجه به رصدی که در خصوص آثار ارائه شده از کشورهای مختلف در بخش رقابت جشنواره پویانمایی داشتم، یک نکته خیلی درخشان و مثبتی که میتونم اشاره بکنم به تناسب ظرف و مظروف آثار تولید داخل باید اشاره بکنم. بلی. که تناسب موسیقی با ساختار انیمیشن و محتوا در آثار ایرانی که تولید شده بود بسیار خوب رعایت شده بود و این تناسب حتی در برخی از آثار خارجی رعایت نشده بود و عملا موسیقی برای آثار در واقع خارجی تولید شده بود که خیلی در چند مورد، حالا این که عرض میکنم نه در همه موارد، ما تو بخش بین الملل آثار بسیار خوبی رو هم شاهد بودیم، ولی بعضا در بین آثار خارجی آثاری رو مشاهده میکردیم که تناسب موسیقایی عملا نداشتن و بخش هایی از انیمیشن از موسیقی بهره می برد که عملا ارتباط مخاطب رو نسبت به در واقع انیمیشن قطع می کرد. و نقطه درخشانی که در آثار تولید داخل باید بهش اشاره بکنم این هست که این رعایت ظرف و مظروف و اون تناسب موسیقایی، انتخاب کمیت و کیفیت موسیقایی از نقاط و نکات درخشان پویانمایی این دوره جشنواره از پویانمایی بود که واقعا جای تبریک به آهنگسازان عزیزمون و حضرت عالی داره.
قربونتون برم، منم تبریک میگم به همه دوستانم که همکارانم که تو این زمینه دارن فعالیت میکنن. امیدوارم که همیشه پرقدرت و با انگیزه جلو برم و ایشالا ما بتونیم یک روزی نظر موسیقی و پویانماییمون در دنیا خودمونو بیشتر.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم از وقتی که اختصاص دادین جناب موساپور. از شما خداحافظی میکنم.
متشکرم از شما، روز بر شما خوش، موفق باشید، خدا نگهدار. بله، گفتگو کردیم با جناب آقای آرمان موساپور، آهنگساز. ساعت 16:19 دقیقه است. خب یک قطعه موسیقی در حال پخش هست که مورد سوال امروز هست و قرار هست شما عنوان مجموعه تلویزیونی که این موسیقی متعلق به اون هست حدس بزنید و ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی 3075 و شماره تلفن 3391-41-41.
موسیقی که پخش شد مال سریال زیزیگولو بود که با بازی خانم لیلی رشیدی، دختر آقای داوود رشیدی، ایشون بازی میکردن. خیلی فیلم حساسی بود، هم عروسک هم قلب حرف زدن هنرشه. میخواستم راجع به موسیقی فیلم کودک بگم که من فکر میکنم برای موسیقیش بیشتر حالت مثلا آواز کر خوندن توسط خانوما یا آقا هم باشه انجام میشه، بیشتر این تو ذهنم هستش برای موسیقی فیلم کودک. متشکرم، میماربی هستم.
موسیقی سلام و عصر بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز شبکه رادیوی نمایش. در مورد برنامه موسیقی که پخش موسیقی سریال زیزیگلو هست که فکر می‌کنم در دهه 70 تولید شد این سریال و چند سال پیش تقریبا 2 سال پیش بود که از آیفین پخش شد و استقبال خیلی زیادی هم ازش شد. حتی پسرخاله من که عاشق این فیلمه من دعوت می‌کنه که اینو بشین ببین. فیلم خیلی خوبی بود. آثار که برای کودک ساخته میشه در گذشته من فکر می‌کنم کیفیت خیلی بالایی داشته و الان متأسفانه یه مقدار کیفیت کار اومده پایین. در مورد موسیقی کودک یک سوال داشتم می‌خواستم مطرح بکنم، اینه که موسیقی فیلم کودک برای ساخته شدن باید چه در واقع معیارها و ملاک‌هایی داشته باشه؟ یعنی یک آهنگساز برای اینکه بخواد برای کودک یک موسیقی رو بسازه باید به چه نکاتی توجه بکنه؟ خیلی ممنون از برنامه خوب ارغوان هنر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و هموطن عزیز. این موسیقی فیلم بسیار زیبای زیزگلو بود با بازی زیبای لیلی رشیدی و آقای امیرحسین صدیق و مانی نوری عزیز، خانم مریم سعادت، و من خیلی مجموعه دوست داشتم و اگر الان هم پخش بشه مشتاقانه باز هم میبینیم. خیلی سریال خوب بود و آرزوی سلامتی میکنم برای خانم برومن و همکارانش. بسیار ممنونم، متشکرم از برنامه خوب.
آقای رحمان کفاشی از اصفهان نوشتن یادش بخیر، یک مجموعه بسیار جالب و دیدنی بود و شما با طرح این پرسش ما را بردید به روزهای خوب و شیرین کودکی. آقای پاشا سلطی از دروس پیامک دادن و نوشتن قصه های حنا دختری در مزرعه. آقای منصوری از سبزوار نوشتن زیزیگلو، همچنان آقای امیر مهدی‌زاده هم به مجموعه زیزیگلو اشاره کردن و خانم آرام زارعی از لرستان نوشتن زیزیگلو تا به تا با صدای خانم رشیدی. خب 0916-4956-96 هم نوشتن چرا پیمک های دختر باهوش منو نمیخونین؟ به مجموعه زیزی گلو آسی پاسی درا کوتا تابتا اشاره کردن.
سلام عرض میکنم خدمت شما و هموطن عزیز. این موسیقی فیلم بسیار زیبای زیزی گلو بود با بازی زیبای لیلی رشیدی و آقای امیرحسین صدیق و مانی نوری عزیز، خانم مریم سعادت، و من خیلی مجموعه رو دوست داشتم و اگر الان هم پخش بشه مشتاقانه باز هم میبینیم. خیلی سریال خوب بود و آرزوی سلامتی میکنم برای خانم برومن و همکارانش. بسیار ممنونم، متشکرم از برنامه خوب.
سلام، خواستم بگم که این موسیقی که پخش کردی در مورد فیلم زیزیگلو بود و خاطره‌ای که یادمه، یعنی بیشترین سکانسی که ازش یادمه این بودش که یه قسمتی تمام آشغالایی توی خیابون رو عبور توی خونه طبقه بالا همسایه‌شون و این در مورد محیط زیست بود. ممنون از برنامه خوبه.
با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، من ارفان جعفری هستم از تهران. موسیقی که پخش کردید مربوط به برنامه زیزیگلو بود، مربوط به دوران کودکی من میشه و مثل اون برنامه ساخته نشد. شخصیت های خوبی داشتن و خانم برومن سرکشون درد نکن، کارشون عالی بود.
سه 0913 4 شماره پایینی 0711 نوشتن زیزی گلو با بازی خانم لیلی رشیدی و همینطور آقای محمد از پایانه بار مشهد برای ما پیامک دادن نوشتن مجموعه تلویزیونی زیزی گلو. آقای محمد ایلانلو از قم نوشتن قصه های تابتا و آقای بهزاد از اصفهان زیزی گلو. آقای نوید از تهران هم به مجموعه زیزی گلو اشاره کردن. خب جمعی میرمسومی یکی از شنونده همون پرسش رو مطرح کرده بودن در زمین ساخت موسیقی بله. خاص کودکان که لطفاً پاسخگو باشید تا بریم به سراغ ادامه بحث.
خواهش میکنم. در خصوص ساختار و مختصات موسیقی خردسال کودک و نوجوان پرسش فرموده بودن که باید عرض بکنم بخش های مختلفی رو شامل میشه این مختصات. یعنی ما وقتی که صحبت از موسیقی خردسال، موسیقی کودک و موسیقی نوجوان میکنیم این هست که در بخش های مختلف اینها دارای وجوه تمایزی نسبت به هم هستن. یکی در بخش اگر اثر با کلام باشد، در بخش شعر و ادبیاتی که در حوزه خردسال کودک و نوجوان مورد بررسی قرار میگیره و مورد استفاده قرار میگیره. بنابراین باید دقت داشته باشیم به نسبت مختصات دریافتی و ذهنی کودکان، خردسالان و نوجوانان مفاهیم مرتبط رو براشون ارائه بکنیم. ما بخش اعظمی از کاربرد موسیقی برای خردسال کودک و نوجوان رو به منظور ایجاد یک زمینه آموزشی و پرورشی بهتر مورد ارزیابی و استفاده قرار میدیم. بنابراین اگر قرار هست یک مفهومی رو به خردسال منتقل بکنیم، مفهومی رو به کودک منتقل بکنیم، این رو در یک بستر موسیقایی ارائه میکنیم و خب طبیعتاً تأثیر بسیار بسیار بهتری خواهد گذاشت و برای ذهن اون مخاطب در حوزه سنی خودش نهادینه خواهد شد. این در صورتی و در زمانی است که ما مختصات رو درست رعایت بکنیم. اگر این اتفاق نیفته متاسفانه هم در واقع کج سلیقگی خدایی نکرده ایجاد میشه، همین که مفهوم درست و آنجوری که باید منتقل نمیشه. به عنوان مثال عرض میکنم ما در حوزه شعر کودکان، ادبیات کودکان اگر قرار هست یک قطعه موسیقی با کلام ساخته بشه، خب طبیعتاً سنگ بنای شکلگیری یک اثر موسیقی متعالی خب شعر متعالی هست. این شعر باید از یک قوام و ساختار درست ادبی و همچنین در واقع ساختار متناسب با حوزه خردسال کودک و نوجوان تبعیت بکنه. ما زمانی می توانیم یک اثر موفق داشته باشیم که خردسال، کودک و نوجوان و هر مخاطب دیگری بتونه به بهترین شکل محتوای اون اثر رو دریافت بکنه، شاعرانگی اون اثر رو بتونه تحلیل و دریافت بکنه و در نهایت اون پیام اثر رو دریافت بکنه و پیام رو مورد استفاده و کاربرد قرار بده. خب اونجاست که ما یک اثر موسیقی رو، یک شعر خوب رو موفق میدونیم. ما با یک واژه‌ای مواجه هستیم در این چند سال که تعابیر بعضن اشتباهی نسبت به اون واژه اتفاق افتاده و این واژه واژه‌ای است به نام سادگی. ما همیشه وقتی که با خیلی از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بعضن آثار فرهنگی و هنری در حوزه کودک و خردسال گفتگو میکنیم، خب همه به این قضیه اذعان دارن که آثار و محصولات فرهنگی و تولیدی حوزه خردسال کودک و نوجوان باید ساده باشه. خب این چه سادگی است؟ ما تعریفمون از این سادگی چیست؟ من اینجا عرض میکنم که تولید کنندگان عزیز و مصرف کنندگان عزیز محصولات فرهنگی و هنری، سادگی با سطحی نگری تفاوت داره. ما وقتی که نگاهمون به تولید یک اثر موسیقی این هست که مختصات اثر باید ساده باشد، یعنی یک سادگی اندیشمندانه و متفکرانه داشته باشه، یک پختگی و یک قوام متفکرانه داشته باشه، در این حال ساده و قابل فهم هم باشه، نه اینکه